و حالا نوبت مشروع خبرهاست، بهمن باستانی.
سخنگوی سازمان پاکستانی حرکت جهاد اسلامی متحد طالبان میگوید در جریان بمباران امروز جنوب مزار شریف در شمال افغانستان 85 تن از افراد این گروه کشته شدند. حرکت جهاد اسلامی در شمار سازمان‌های اسلامی پاکستان است که در پاسخ به فرمان جهاد ملا عمر رهبر طالبان و نیز اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا در افغانستان، نیروهایی را برای حمایت از طالبان به افغانستان اعزام کرده است. امروز شمال کابل و نیز شمال افغانستان، اطراف مزار شریف و نیز نزدیکی مرز تاجیکستان اهداف اصلی حمله جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، شب گذشته نیروهای متحد مخالف طالبان عملیات نظامی خود را متوقف کرده‌اند تا در اجلاس مشترک فرماندهان این نیرو طرح حمله گسترده تازه‌ای را علیه مواضع طالبان تنظیم کنند. از سوی دیگر، خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان امروز اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 3 منطقه را که در نبردهای یک هفته پیش از دست داده بود مجدداً از نیروهای متحد مخالف طالبان باز پس گرفته است. هیچ منبع مستقلی در تعیین صحت و سقم این خبرها وجود ندارد. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در کنفرانس خبری در پاریس گفت عملیات نظامی در افغانستان میباید فوراً متوقف شود. رئیس نظامی پاکستان که به دنبال دیدار با رئیس جمهوری فرانسه در پاریس با خبرنگاران سخن میگفت، افزود ادامه عملیات نظامی آمریکا و متحدان آن در افغانستان در طول ماه رمضان واکنش‌های منفی را در کل جهان اسلام به دنبال خواهد داشت. آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که عملیات نظامی در افغانستان را در طول ماه رمضان متوقف نمی‌کنند، زیرا توقف عملیات باعث کاهش فشار بر طالبان خواهد شد. ژنرال مشرف در این کنفرانس خبری در پاریس همچنین به بسته شدن کنسولگری طالبان در کراچی اشاره کرد و گفت در این حال پاکستان همچنان روابط دیپلماتیک با طالبان را حفظ می‌کند و همزمان پشتیبان آمریکا در جنگ با تروریسم است. هوبرت بردین وزیر خارجه فرانسه درباره دیدار رئیس جمهوری پاکستان از پاریس به خبرنگاران اظهار داشت مسئولان دولت فرانسه از ژنرال مشرف خواستند که دست به اقدام مشخص علیه تروریسم بزند و راهی را که در ائتلاف ضد تروریسم با شجاعت در پیش گرفته ادامه دهد. در دیدار ژنرال مشرف با رئیس جمهوری فرانسه، ژاک شیراک قول داده است که بخشی از وام سنگین پاکستان به فرانسه بخشیده شود. وزیر خارجه فرانسه به چگونگی مشخص بودن اقدامی که بنا به درخواست مسئولان دولت فرانسه ژنرال مشرف باید انجام دهد اشاره‌ای نکرد. برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در دیدار با احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه خواستار کمک‌های مالی بیشتر برای مبارزه با طالبان شد. برهان الدین ربانی که بیش از همه شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون طالبان توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه با اعزام نیرو برای جنگ زمینی در افغانستان مخالفتی نکرد، اما تنها گفت که تعداد افراد نیروهای متحد مخالف طالبان برای جنگ زمینی با طالبان کفایت می‌کند. تصمیم دولت ترکیه به اعزام نیرو به افغانستان برای جنگ با طالبان مورد انتقاد شدید جمهوری اسلامی ایران است. دیدار برهان الدین ربانی و رئیس جمهوری ترکیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفت. ژاپن با اعزام سه ناو جنگی و پشتیبانی به اقیانوس هند در عملیات نظامی آمریکا علیه افغانستان طالبان شرکت می‌کند. سخنگوی دفتر نخست وزیری ژاپن امروز با اعلام این مطلب افزود 2 کشتی اعزامی از نوع ناو شکن و 1 کشتی دیگر پشتیبانی است و قرار است فردا راهی اقیانوس هند شوند و به جنگ ضد تروریسم به رهبری آمریکا بپیوندند. این اقدام دولت ژاپن به دنبال مصوبه ماه گذشته مجلس ژاپن صورت می‌گیرد. پارلمان ژاپن ماه گذشته به دولت این کشور اختیار داد که از ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا حمایت کند و در این ائتلاف مشارکت کند، مشروط به آنکه این مشارکت حضور مستقیم در جنگ نباشد. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان از پارلمان این کشور خواست تا اعزام نیرو برای جنگ زمینی در افغانستان را تصویب کند. دولت آلمان تصمیم به اعزام 3900 تن نیرو برای پیوستن به نیروهای آمریکایی در جنگ زمینی در افغانستان گرفته است. این تصمیم برای اقدام باید تا ساعتی دیگر احتمالاً توسط پارلمان آلمان تصویب شود. گرهارد شرودر در سخنرانیش خطاب به نمایندگان پارلمان گفت 50 سال آمریکا با آلمان بوده و آزادی و اتحاد ملی‌اش را تضمین کرده است. حال نوبت آلمان است که پاسخ درخواست آمریکا را بدهد. شرودر افزود متحد بودن جاده یک طرفه نیست، باید پاسخ طرف اتحاد را داد. بانک مرکزی امارات متحده عربی 62 حساب مالی متعلق به افراد یا سازمان‌های متهم به تروریسم یا مرتبط با تروریسم را مسدود کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی امارات متحده عربی آمده است که این بانک به همه مراکز تبدیل ارز و به همه بانک‌ها و صندوق‌های مالی دستور داده است که سرمایه و سپرده این 62 فرد و سازمان را مسدود کنند. طی هفته گذشته حساب‌های مالی 62 سازمان و فرد مظنون دیگر به ارتباط با تروریسم در انگلستان و 7 حساب مالی در ایتالیا مسدود شد. کلیه این اقدام‌ها بر اساس فهرستی است که دولت آمریکا از سازمان‌ها و افراد مظنون به ارتباط با تروریسم بین‌الملل در اختیار مقامات مسئول این کشورها قرار می‌دهد. و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران راهی نیویورک شد تا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. آقای خاتمی قرار است درباره طرح گفتگوی تمدن‌ها و پیشرفت جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل سخن بگوید. محمد خاتمی به خبرنگاران گفت طرح ائتلاف برای صلح را به جای ائتلاف ضد تروریسم در سازمان ملل مطرح خواهد کرد و مطمئن است که مانند طرح گفتگوی تمدن‌ها این طرح نیز مورد استقبال جهانیان قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از سفر به نیویورک با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و بنا به گزارش واحد مرکزی خبر راهنمودهای لازم را از آیت الله خامنه‌ای دریافت نمود.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را حدود 54 دقیقه دیگر خواهید شنید. برنامه را دوستان با مطالبی در خصوص رویدادهای مربوط به ایران ادامه می دهیم. آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه امروز به هنگام عزیمت به سوی نیویورک پیشنهاد کرد که به جای تشکیل ائتلافی برای جنگ، ائتلافی برای تحقق صلح بر پایه عدالت در جهان تشکیل شود. آقای خاتمی برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأسپار نیویورک شده است. قرار است که در این سفر آقای خاتمی وقایع جاری و مواضع ایران را درباره وقایع جاری توضیح دهد. سفر آقای خاتمی در حالی انجام می‌گیرد که در داخل ایران بر سر چگونگی رابطه با آمریکا اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. گزارشی در خصوص سفر آقای خاتمی سیاوش اردلان.
محمد خاتمی در نظر دارد با سفرش به نیویورک به عنوان مبتکر ایده شناخته شود که به مانند ایده گفتگو تمدن‌ها به پای او ثبت شود. ائتلاف برای صلح پیشنهادی است که محمد خاتمی امروز در فرودگاه مهرآباد از ارائه آن به مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد. آقای خاتمی گفت معتقدم همان گونه که پیشنهاد گفتگو تمدن‌ها مورد پذیرش سازمان ملل قرار گرفت، پیشنهاد تشکیل ائتلاف برای صلح هم مورد قبول افکار عمومی دنیا قرار بگیرد. انتظار می‌رود محمد خاتمی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل مخالفت ایران با تروریسم از یک سو و مخالفت با حمله نظامی آمریکا در افغانستان را از سوی دیگر بازگو کند. محمد خاتمی در آنچه پیش پرده ای از سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل بود، از خودداری از حل مسائل با زور و تأکید بر عدالت خواهی سخن راند. منتقدان داخلی سیاست ایران در قبال بحران اخیر، جمهوری اسلامی را به انفعال و نداشتن ابتکار عمل در قبال مسئله افغانستان متهم کردند و میگویند ایران در جریان ماوقع بعد از 11 سپتامبر نتوانست نقشی محوری را متناسب با موقعیت خود در منطقه ایفا کند. اینک محمد خاتمی امیدوار است که با پیشنهاد ائتلاف برای صلح ایران را آغازگر حرکتی کند که بر شرایط جاری در منطقه تأثیر بگذارد. اما برخلاف چنین حرکتی که محمد خاتمی قصد طرح آن را در سازمان ملل دارد، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل به دنیا خاطر نشان خواهد کرد که هر کشوری که با ما نباشد بر ماست و انتظار دارد که متحدان آمریکا دنبال روی همین منش باشند. مسئله اختلاف نظر جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر حمله به افغانستان یک جنبه از اختلافهای چند وجه و ریشه‌دار ایران و آمریکاست. ایران با حمله نظامی آمریکا در افغانستان مخالفت می‌کند ولی در مورد ضرورت حذف طالبان با آمریکا هم نظر است. پس از انفجارهای 11 سپتامبر در آمریکا، برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی چنین به نظر رساندند که از رهگذر بحران اخیر ایران و آمریکا شاید به تفاهمی برسند. اما موضع‌گیری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رد هر گونه نزدیکی با آمریکا بار دیگر ایران را در موضع محتاطانه در قبال واشنگتن قرار داد. اختلاف نظرهایی که از داخل ایران در مورد نحوه نزدیکی با آمریکا یا اصل نزدیکی با این کشور مطرح می‌شوند، موضع رسمی جمهوری اسلامی را یک صدا به گوش نمی‌رساند. از همین روز که یکی از روزنامه‌های طرفدار محمد خاتمی امروز خواستاران شد که آنچه رئیس جمهور در سازمان ملل بیان می‌کند به عنوان موضع کل حاکمیت شناخته شود، نه موضع جناحی. توافق‌های پشت پرده بین زمامداران ایران نیز تصویر نامشخص‌تر و پیچیده‌تری از ذهنیت آنها به دست می‌دهد. هرچند پیشنهاد یک نماینده مجلس برای مذاکره با آمریکا درباره افغانستان با واکنش شدید رهبری و محافل محافظه‌کار روبرو شد، ولی ملاقات سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک با اعضای کنگره آمریکا مخالفت‌های علنی از طرف محافظه‌کاران را به دنبال نداشت. اینک کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران نیز قرار است در معیت آقای خاتمی در کنفرانس شش به علاوه دو شرکت کند. کنفرانسی با حضور کشورهای منطقه به علاوه آمریکا و روسیه درباره حل بحران افغانستان. ایران و آمریکا هر دو عضو کنفرانس شش به علاوه دو هستند و عضویت مشترک این دو کشور برخی ناظران را بران داشته تا کنفرانس شش به علاوه دو را دریچه‌ای برای نزدیکی تهران و واشنگتن ارزیابی کنند. مطابق معمول محمد خاتمی پیش از آن که عازم نیویورک شود دیداری با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشت.
گزارشی بود راجب سفر آقای محمد خاتمی به نیویورک. در همین زمینه همکارمان مینا بهارمست نظرات محسن سازگاران تحلیلگر سیاسی در ایران را جویا شده است که سفر این بار آقای خاتمی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را با دفعات گذشته مقایسه می‌کند. مینا بهارمست:
آقای سازگارا، این دومین باری است که آقای خاتمی به نیویورک و به سازمان ملل متحد میرن و قراره که در اونجا سخنرانی کنند. شما فکر میکنید که این بار آقای خاتمی با چه موضعی نسبت به بار قبل به این سفر میرن؟ آیا از موضع قوی تری دارن میرن یا ضعیف تری؟
اگر خاطرتون باشه رئیس جمهور ایران مرتبه قبل که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفت، مدت کوتاهی بعد از واقعه 18 تیر در دانشگاه تهران بود. ایشون حتی پاره محافل مطرح میکردند که به دلیل مشکلاتی که در سیاست داخلی داشت احتمال میداد که حتی اون سفر رو نره و کنسل بکنه. اما فکر میکنم این بار ایشون بعد از چند ماه بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و رأی نسبتاً خوبی که آوردن، از پشتیبانی و امکانات خوبی در داخل ایران بهره‌مندند و سفری که این بار دارن به مجمع عمومی سازمان ملل میکنن میتونه از قوت بیشتری برخوردار بشه. ولی خب این رو هم باید گفت که مرتبه قبل که ایشون به سازمان ملل رفتن، به نظر من برخورد دیپلماتیکشون ضعیف بود. برای اینکه این قبیل سفرها یک بخشش سخنرانی در صحنه عمومی است، بخش اعظمش تلاش‌های دیپلماتیک و ملاقات‌هایی است که در حاشیه این اجلاس ها، این قبیل جلسات برگزار میشه. اون بار برخورد ایشون برخورد قوی نبود و ما تحرک دیپلماتیک خوبی رو از ایشون و هیئت همراه ایشون ندیدیم در سازمان ملل.
آقای خاتمی در شرایطی به سازمان ملل سفر کردند که در مورد مواضع ایران در رابطه با مسئله افغانستان و همینطور سیاست خارجی ایران صحبت‌های زیادی در ایران بود و صحبت‌هایی که در واقع بین مقامات عالی رتبه ایران در تضاد بود. شما فکر می‌کنید که آقای خاتمی در سازمان ملل چه موضعی را مطرح خواهند کرد؟
اتفاقا این سوالی است که برای خود ما هم الان در ایران ابهام داره. من فکر میکنم مشکل این است که ما روشن اعلام نکردیم که در سیاست خارجیمون و به خصوص این حوادث اخیر در افغانستان چه مطالبه ای داریم و چه چیزی رو میخواییم به دست بیاریم. ما به طور کلی گفتیم که دخالت سازمان ملل و سازمانهای بین‌المللی رو خواهان هستیم. خب این حرف فکر میکنم تحصیل حاصله. الان با توجه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل دخالت خودش کرده و نماینده سازمان ملل هم به ایران اومد. ولی روشنتر از این، مشخصتر از این احتیاج داریم. بنابراین فکر میکنم این اول کلامه، یعنی طرح خود مشکله که ایران روشن اعلام نکرده که دقیقاً خواستش در قبال این حوادث افغانستان چیست.
سفر آقای خاتمی به سازمان ملل متحد در رابطه با سال گفتگوی تمدن‌ها هم هست و در این مورد ایشون صحبت‌هایی حتما خواهند کرد. من می‌خواستم ببینم که در رابطه با گفتگوی تمدن‌ها نظر شما چه هستش و این موضوع اصولاً تا چه حد می‌تونه به عنوان یکی از مسائل قابل توجه در شرایط فعلی مطرح باشه؟
در شرایط فعلی اگر مراد اخص مسائل افغانستان باشه تأثیر چندانی نداره، ولی اگر به خصوص اشاره به پاره ای از اتفاقاتی که در دو ماه گذشته افتاد و جبی رو دامن زد که کمی شایبه اختلاف اسلام و مسیحیت و غرب و اسلام و از این قبیل مسائل رو میداد، در چنین فضایی صحبت از گفتگوی تمدن‌ها خیلی امر پسندیده و درستیه.
با توجه به اون چرا که از نظر داخلی در ایران میگذره و محدودیت‌هایی که در زمین‌های مختلف به هر صورت وجود داره، فکر می‌کنید که موضع آقای خاتمی در این مورد تا چه حد قوی باشه؟
این نکته دقیقیه که شما مطرح می‌کنید. کما اینکه قبل هر هم این حرف مطرح شده که رئیس جمهور ایران که مطرح میکنه از گفتگوی تمدنها در داخل مملکت خودش نمیتواند با بعضی از مخالفین گفتگوی داشته باشه و از راه های مسالمت آمیز مشکلات رو حل بکنه. البته به لحاظ منطقی این دو الزاماً به هم ربط نداره. یک متفکری، یک اندیشمندی میتونه نظریه و موضوعی رو مطرح بکنه در حالی که در اجرا خودش مشکل داشته باشه، ولی این ایراد درستی است به ایران که گرفته بشه و گفته بشه که اگر خواهان گفتگو بین گرایشات گوناگون در سطح دنیا هست، اول باید که خود دستاندرکاران حکومتش یاد بگیرن که با همدیگه گفتگو بکنن، تساهل داشته باشن، مدارا داشته باشن و عقاید مخالف همدیگه رو تحمل بکنن و پاسخ همدیگر رو با خشونت و زندان و زجر و شکنجه ندن.
این مسئله که آقای خاتمی نظر کل حاکمیت ایران رو بیان نمی کنن و اختلاف نظرات در این زمینه وجود داره، تا چه حد باعث ضعف آقای خاتمی در عرضه خود در زمینه دیپلماتیک میشه؟
در سیاست خارجی انسجامی رو که یک حکومت داره منبعث از انسجامی که در داخلش احساس میشه و پاره از محافل قدرت در نظام حکومتی ایران به گونه رفتار کردن یا ابراز نظر میکنن که رئیس جمهور ایران در موضع گیری های سیاست خارجی خودش به اصطلاح با موضع واحد به نظر نمیرسه، یعنی پاره اظهار نظرها در داخل ایران نقیض اظهارات رئیس جمهور از آب در میاد، و یا اینکه بعد از اظهار نظر رئیس جمهور ایران مطالبی مطرح میشه که فاصله داره با حرفای رئیس جمهور. من فکر میکنم این کیفیت هم و این عدم انسجام هم کمک میکنه به اینکه در روابط دیپلماتیک از قوت و استحکام کافی برخوردار نباشه رئیس جمهور. البته این مشکلی است که سالهاست ما به هر حال باهاش دست به گریبان.
نظرات محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در ایران را شنیدید در زمینه شرکت آقای خاتمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در همین حال در روزهای 8 و 9 نوامبر امروز و فردا بر پایه ابتکار و پیشنهاد آقای خاتمی و دولت ایران، مجمع عمومی سازمان ملل اجلاسی ویژه دارند برای بحث درباره موضوع گفتگوی تمدن‌ها. دبیر کل سازمان ملل یک دیپلمات بلندپایه آقای جان دومینیکو پیکو را مسئول پیگیری و اجرای بحث گفتگوی تمدن‌ها در سطح جهان کرده است. همکارمان بهنام ناطقی در نیویورک گفتگویی دارد با آقای پیکو در سازمان ملل.
امروز و فردا مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسات خود را به موضوع گفتگوی تمدن‌ها اختصاص داده است. موضوعی که بانی آن آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی بود. از جمله برنامه‌های امروز انتشار کتابی است به قلم گروهی برگزیده از فرهیختگان جهان که توسط اداره گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل فراهم شده. مجری برنامه گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل دیپلمات ایتالیایی آقای جان دامینیکو پیکوست که از سال 1998 به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد مسئول اجرای برنامه‌های گسترده‌ای شد که در سال جاری یعنی سال 2001 به مورد اجرا درآمد. سال جاری را مجمع عمومی سازمان ملل سال گفتگوی تمدن‌ها اعلام کرده بود. آقای جان دامینیکو پیکو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مفهوم گفتگوی تمدن‌ها را اینطور توضیح داد.
Idea of the dialogue among civilization was taken by the Secretary General to mean that a dialogue between those who perceive diversity as a threat and those who perceive diversity as an element of wealth and betterment.
آقای جان دامینیکو پیکو گفت دبیرکل سازمان ملل مفهوم گفتگوی تمدن‌ها رو گفتگو میان کشورهایی که کثرت‌گرایی و چندگانگی آرا رو تهدیدی برای خود می‌شمارند و اونها که اون رو یک عنصر از غنا و ثروت در جوامع خود می‌دانند برداشت کرده است و به این ترتیب برداشت مشخصی از گفتگو میان تمدن‌ها وجود دارد. آقای جان دامینیکو پیکو نماینده دبیرکل سازمان ملل در گفتگوی تمدن‌ها گفت حوادث روز 11 سپتامبر توجه بسیاری از کشورها را به موضوع گفتگوی تمدن‌ها جلب کرد.
Those events have drawn the attention of many more governments and many more peoples on this issue of the dialogue. Until then perhaps too many looked at it as a luxury item.
قبل از اون خیلی ها به این امر به عنوان یک چیز تجملی یا تزیینی نگاه می‌کردند، ولی حالا اون رو یک ضرورت می‌دونن. آقای جان دامینیکو پیکو یادآور شد که نمایندگان 52 کشور امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل درباره گفتگوی تمدن‌ها صحبت خواهند کرد. تمام اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل از جمله سخنگویان امروز و فردا هستند. فردا جمعه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی سخنرانی عمده درباره گفتگوی تمدن‌ها ایراد خواهد کرد. 92 کشور پیشنهاد دهنده قطعنامه هستند که فردا به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد. آقای جان دامینیکو پیکو اظهار داشت که اهمیت این قطعنامه در این است که 92 کشور اسپانسر یا پیشنهاد دهنده آن هستند.
One out of two members of the United Nations decided to put their name as backers of this project.
یعنی از هر دو کشور عضو سازمان ملل یک کشور تصمیم گرفته است نام خود را به عنوان پیشنهاد کننده این قطعنامه بر فراز آن قرار دهد.
توضیحات جان دامینیکو پیکو مسئول گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل متحد را می‌شنیدید در مصاحبه با بهنام ناطق. و اما دادگاه تجدید نظر علی افشاری از رهبران جنبش دانشجویی ایران و یکی از متهمان پرونده کنفرانس برلن صبح دیروز در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر برگزار شد. پدر علی افشاری به خبرگزاری ایسنا گفته است که علی افشاری یکی از اهداف خود از شرکت در کنفرانس برلن را تبدیل معاند به مخالف و مخالف به موافق اعلام کرده است. در مورد این جلسه دادگاه و آخرین وضعیت علی افشاری گلناز اسفندیاری با عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع او گفتگو کرده است.
آقای سلطانی، دیروز دادگاه تجدید نظر آقای علی افشاری در رابطه با کنفرانس برلین برگزار شد. می شود بفرمایید که جو دادگاه چطور بود؟
خوشبختانه شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران و ریاستی که دارن آقای قاضی علی بخشی خیلی با سعی صدر و با توجه به گفته های موکل من یعنی آقای افشاری و قصدشون این بود واقعا که حقیقت را کشف کنن و من امیدوار هستم به این شعبه که انشالله حکم براءت موکل را صادر بکن.
کی صادر میشه حکم دادگاه؟
به طور دقیق نمیشه که اصولا اگر ختم رسیدگی را اعلام کرده باشه فکر میکنم ظرف یک هفته از تاریخ جلسه اصولا باید حکم را صادر بکنن.
آقای سلطانی، اما حتی اگر برای آقای علی افشاری حکم براءت صادر بشه این به این معنی نیست که ایشون آزاد میشن، چون آقای علی افشاری در حال حاضر در ارتباط با پرونده دیگری در زندان هستند، درسته؟
خدمت شما عرض کنم اولا اون چی که الان علتی که الان در زندانه یعنی حدود 11 ماهی خورده کمتره که بازداشت هستن، این به خاطر پرونده دیگری است و اتهامات دیگری است که هنوز ما دقیقاً از موضوع اتهامش هم خبر نداریم. اما این پرونده کنفرانس برلین قبلن به خاطر این پرونده حدود 55 روز بازداشت بودن آقای افشاری که بعد با قرار وثیقه آزاد شدن، چنانچه حکم براءت ایشون صادر بشود اون پرونده در واقع مختومه میشه و از اون اتهام دیگه تبرئه میشن. اما پرونده دومی که الان در اثر اون بازداشت هستن آقای افشاری که حدود از کلم 11 ماه هست، هنوز ما متاسفانه نه یعنی بنده از موضوع اتهام یا دلایل اتهام به طور مشخص مطلع نیستم.
یعنی شما به عنوان وکیلشون حتی پرونده جدید ایشون رو ندیدید تا حالا؟
متاسفانه نگذاشته تا دیروز که بنده در جلد شعبه 27 دادگاه تعیین نظر ایشون رو ملاقات کردم، در ظرف این حدود 11 ماهی که آقای علی افشاری بازداشت بود، فرصت این که یعنی با این که بنده چندین بار تقاضا کردم از آقاضی محترم پرونده که به بنده اجازه ملاقات با موکل بده یا اجازه مطالعه پرونده رو بده، متاسفانه ایشون این اجازه رو ندادن و به نظر بنده حقوق موکل، حقوق اساسی موکل تو این پرونده ها تضییع شد.
دیروز شما آقای علی افشاری رو دیدید در دادگاه، حالشون چطور بود؟
الحمدلله حالشون خوب بود و فکرم میکنم که در آینده نزدیک ایشون آزاد بشه از زندان.
یعنی با قرار وثیقه؟
احتمالاً حالا قرار وثیقه هم صادر شده برای ایشون. یکی از به نظر من تخلفاتی که از قانونی واقعا تخلف صورت گرفته، تا اونجایی که بنده از ایشون شنیدم تیر ماه فکر میکنم قرار بازداشت موقتشون تبدیل به قرار وثیقه شده به مبلغ 200 میلیون تومان و پدر ایشون و بستگانشون حدود 202 میلیون تومان سند تودیع کردن، ولی متاسفانه از اون تاریخ تا الان هنوز موجبات آزادیشون فراهم نشده و این هم به نظر من از موجبات نقض حقوق اساسی متهم است.
آقای سلطانی، شما وکالت چند تن از بازداشت شدگان ملی مذهبی از جمله دکتر پیمان رو هم بر عهده دارید، در مورد وضعیت اینها چه خبری دارید؟ آیا تونستید پروندهشون رو مطالعه کنید؟
متاسفانه هیچ کدوم از موکلین بنده و تا اونجایی که بنده اطلاع دارم حتی سایر متهمینی که وکلای دیگری انتخاب کردن، تا این لحظه فکر نکنم وکیلی تونسته باشه پرونده مربوط به متهم خودشو در این پرونده که شما اشاره فرمودید مطالعه کرده باشه. بنده هم با این که مرتبا مراجعه داشتم در رابطه با آقای دکتر پیمان و سایر موکلین، من متاسفانه تا این لحظه نه توفیق ملاقات ایشون رو داشتم، موکلین خودم رو داشتم، حتی موکلینی که الان در بازداشت هستن چون بعضیشون آزاد شدن با قرار وثیقه، و نه فرصت مطالعه این پرونده رو ما دادن. مثل آقای افشاری همین وضعیت رو دارن، نه اجازه ملاقات میدن نه اجازه مطالعه پرونده.
و آیا اطلاع دارید که قرار هست در آینده نزدیک محاکمه بشند بازداشت شدگان ملی مذهبی و دادگاهی برای اینها برگزار بشه؟
متاسفانه هنوز به ما نه وقتی رو ابلاغ کردن و اصولا قبل از اینکه جلسه دادگاه برگزار بشه باید به وکلا اجازه مطالعه پرونده بدن و احتمالا همین کارو میکنن. منتها یه بحثی هست که عمدتا حقوقدانان و وکلا معتقد هستن اتهامات این قبیل پرونده‌ها، یعنی پرونده‌های معروف به ملی مذهبی ها، از مصادیق بارز جرائم سیاسی میباشه، یعنی از مصادیق بارز موضوع ماده 168 اصل 168 قانون اساسی است که باید با حضور هیئت منصفه برگزار بشه. حالا نمیدونیم آیا دادگاه این خواسته ما را و این اعتقاد ما را قبول بکنه نکنه، آیا علنی برگزار بکنن یا نکنن، هیئت منصفه در کار باشه یا نباشه، هنوز ما اطلاع نداریم. ولی ما مصرحاً معتقد هستیم اتهامات وارد شده از مصادیق جرائم سیاسی و باید علنی باشه جلسات دادگاه و با حضور هیئت منصفه باشه.
اظهارات عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع علی افشاری رو میشنیدید در باره دادگاه تجدید نظر علی افشاری که دیروز تشکیل شد. دوستان عزیز، امروز در ساعت سوم گزارش لس آنجلس را خواهید شنید و روی چمن سبز را که اختصاص دارد به مطالبی درباره فوتبال.